شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم احد عزیززاده و رویا زمانی برنامه خبری ساعت پیشکش میکنیم. عملیات نظامی نیروهای مشترک افغان و ضد گروه داعش دولت کنر با کشته شدن 51 داعشی خاتمه یافت. گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا در این رابطه گزارش تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم. و ما قبل از او احد عزیززاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
با تجدید سلام، انفجار در داخل یک کلاب ورزشی در ساحه عمدتاً شیعه‌نشین غرب کابل سبب کشته و زخمی شدن چندین نفر شده است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در این انفجار حداقل 18 نفر کشته و 60 نفر دیگر زخمی شده اند. آقای رحیمی همچنان وقوع دومین انفجار را در این محل آن هم لحظات پس از انفجار نخست تایید کرد، اما گفت که تاکنون از تلفات ناشی از آن جزئیات در دست نیست، ولی گزارش ها می رساند که دو ژورنالیست در این حادثه نیز کشته شده اند. حشمت استانگزای سخنگوی قماندان امنیه کابل به صدای امریکا گفت که این انفجار که ظاهراً حمله انتحاری بود در ساحه قلعه ناظر در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل صورت گرفته است. گزارش ها همچنان آکس که هنگام انفجار شمار زیاد علاقمندان و طرفداران ورزشکاران شامل در مسابقه در داخل کلاب جمع شده بودند. و از سوی دیگر بعضی گزارش ها حاکی است که گروه داعش مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. جزئیات بیشتر این حملات را بعد از اخبار از خبرنگار ما به صورت مستقیم خواهید شنید. از سوی دیگر 6 نفر در اثر دو انفجار پیهم در ولایت هرات زخم برداشتند. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات میگوید این انفجارهای صوتی شام روز چهارشنبه در چوک گلهای شهر هرات با وقوع پیوسته است. آقای ولی زاده میگوید این انفجارها 4 نفر به شمول 2 سرباز ترافیک را زخمی ساخته است. اما محمد رفیق شیرزی سخنگوی شفخانه حوزه‌ای هرات از انتقال 6 فرد زخمی به شمول 3 سرباز ترافیک به این مرکز صحی خبر می‌دهند. آقای شیرزای همچنان می‌گوید وضعیت صحی یکی از زخمیان این رویداد که سرباز ترافیک است وخیم است. تا به حال فرد یا گروه مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. عملیات نظامی نیروهای مشترک افغان بر ضد گروه داعش که حدود یک هفته پیش در دره دیوگل ولسوالی سوکه ولایت کنر آغاز شده بود با کشته شدن 51 عضو داعش خاتمه یافت. مقامات افغانستان میگویند که در این عملیات قریه های بزرگ این ولسوالی از حضور داعش پاکسازی شده است. محمد هارون یوسفی سخنگوی این قول اردو در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا ادعا کرد که در این عملیات که با حمایت نیروهای هوایی افغان و ماموریت حمایت قاطع انجام شده ده ها جنگجوی داعش کشته و زخمی شدند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که اضافه از 200 هزار افغان به دلیل درگیری و جنگ مجبور به ترک مناطق اصلیشان شده‌اند. بر اساس گزارش هفتوار این دفتر 208615 نفر از آغاز سال روان میلادی تا دوم ماه سپتامبر بجا شده‌اند. همچنان به تازگی بیش از 5400 نفر از نقاط مختلف اروزگان به دلیل ناامنی به ترینکوت مرکز این ولایت آواره شده اند. گزارش می رساند که این ارقام بیش از 30000 نفر را که به صورت موقت در درگیری های اخیر غزنی بیجا شده اند نیز شامل است. بر اساس گزارش اوچا، اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات امدادرسان حدود 400 خانواده را در غزنی تحت پوشش کمک‌های غیر غذایی قرار دادند. اینجا واشنگتن است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز وارد پاکستان شد و با رهبران حکومت پاکستان ملاقات نمود. به باور تحلیلگران قطع کمک 300 میلیون دلاری آمریکا به پاکستان که تنها چند روز قبل از سفر وزیر خارجه این کشور به پاکستان اعلام شد و اظهار نظرهای اداره ترامپ در مورد صادق نبودن پاکستان با امریکا در مبارزه با دهشت افغانی باعث ایجاد واکنش‌های در میان برخی از مقامات پاکستانی گردیده که نشان می‌دهد این کشور از نحوه برخورد اداره ترامپ با پاکستان چندان خوشنود نیست. قرار است پامپیو بعد از دیدار با مقامات پاکستانی به هند سفر کند. جیم متس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید هیچ معلومات استخباراتی در مورد اینکه شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد در ولایت ادلیب سوریه توانایی استفاده از سلاح کیمیاوی را داشته باشند وجود ندارد. حکومت سوریه در نظر دارد تا عملیات بزرگ نظامی در ادلیب و حومه آن را به خاطر پاکسازی منطقه از وجود شورشیان مخالف اسد برا بیندازند. ایالات متحده و سازمان ملل متحد در مورد عواقب این عملیات به سوریه و متحدین بشار الاسد هشدار دادند. در تازه ترین انکشاف روسیه امروز تایید کرد که جت‌های جنگی آن کشور بخشای از ادلیب را شام دیروز بمبارد کرده است. روسیه ادعا می‌کند که مخالفان در نظر دارند تا به خاطر مقصر دانستن بشار الاسد حمله کیمیاوی خودساخته را در ادلیب انجام دهند. رئیس جمهور ترامپ کتاب تازه ای را که توسط باب وودورد در مورد ریاست جمهوری وی نوشته شده است به باد انتقاد گرفته و مطالب آن را هیله‌گری و عوام فریبانه توصیف کرد. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
بترسید، ترامپ در قصر سفید است نام کتاب بوده و در آن نقل قولها از جان کلی رئیس دفتر قصر سفید موجود است که از ناخودآگاهی رئیس جمهور ترامپ بیان می کند. مؤلفین این کتاب وضعیت اداره رئیس جمهور ترامپ را نامتوازن توصیف کرده و گفتند که حکومت ایالات متحده با کودتای اداری مواجه است. وودوارد نویسنده این کتاب عضو گروه از خبرنگاران واشنگتن پست است که در سال 1974 باعث کنارگیری ریچارد نیکسون از سمت ریاست جمهوری شده بودند. رئیس جمهور ترامپ آقای وودوارد را به حیث مامور دموکرات‌های مخالف حکومت خود زیر سوال قرار داده است. قرار است این کتاب در 11 سپتامبر به بازار عرضه شود.
ادامه اخبار. یک هیئت از مقامات کوریای جنوبی امروز وارد کوریای شمالی شده و به خاطر نهایی سازی اجندای بحث رهبران دو کوریا با همتایان خود در آن کشور بحث میکنند. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی و مون جی اون رهبر کوریای جنوبی قرار است در جریان ماه روان میلادی در پیونگ یانگ با هم دیدار کنند. در صورت برگزاری نشست دو جانبه این سومین ملاقات رهبران دو کشور در جریان سال 2018 میلادی خواهد بود. رهبری هیئت کوریای جنوبی را مشاور امنیت ملی آن کشور به عهده دارد. رئیس جمهور چین نشستی را با اشتراک رهبران بیشتر از 50 کشور آفریقایی در بیجینگ دایر کرد که بخشی از کنفرانس همکاری بین چین و کشورهای آفریقایی بود. یک روز قبل از این نشست چین 60 میلیارد دلار را برای تمویل پروژه ها در آفریقا به شکل مساعدت، سرمایه گذاری و قرضه تعهد کرد. چین با این امداد به آفریقا به مسایی پیوند دادن آینده اقتصادی آن قاره به خود کمک میکند. رئیس جمهوری چین گفت محموله جدید شامل کمک 15 میلیارد دلاری در کنار قرضه های بدون سود و با سود ناچیز و صندوق مالی ویژه برای توسعه آفریقا می باشد. سارنوالان بریتانوی دو تبعی روسی را به ارتباط توطئه و اقدام بر قتل در قضیه مسموم ساختن یک جاسوس سابق روسی و دخترش متهم کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سرگی اسکراپل و دخترش یولیا در بیرون از یک فروشگاه بزرگ در شهر سالسبری بریتانیا روی یک چوکی به حالت بیهوشی یافت شده بودند. تحقیق کنندگان دریافت کردند که این هر دو توسط زهری دیزن شده ای که در شوروی سابق به نام نوچوک یاد می شد مسموم شدند. مقامات بریتانیوی گفتند که آنها شواهد کافی در دست دارند که الکساندر پتروف و روزلان بشروف با استفاده از این زهر در نقض از قانون سلاح کیمیایی و شامل بودن در توطئه برای اقدام به قتل این دو تن و افسر پلیس بریتانیوی که اون نیز مسموم شده بود مسئول می باشند. بریتانیا روسیه را در این قضیه شامل می داند، اما روسیه به کرات این ادعاها را رد کرده است.
و خبر اخیرین که مسافران گیرمانده در میدان هوایی ژاپن که توسط طوفان صدمه دیده‌اند از میدان هوایی انتقال داده شدند. با گفته مقامات ژاپنی 11 تن در این طوفان کشته و صدها تن دیگر زخمی شده‌اند. این طوفان سفرهای زمینی و هوایی را اخلال کرده و هزاران نفر در میدان هوایی عمده آن کشور گیر مانده‌اند. قایق‌ها 3000 از مسافران گیرمانده را از میدان هوایی کانسای که در جزیره مصنوی واقع در خلیج اوساکا ساخته شده است خارج ساختند. مقامات میدان هوایی نمی دانند که کی این میدان برای مسافران باز خواهد شد. از میدان هوایی کانسای نه تنها میلیون ها تن از سیاحین استفاده می کنند، بلکه از طریق آن سامانالات برقی و سایر اجناس به سر تا سر جهان نیز صادر می گردد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. چنانچه در خبرها شنیدین، انفجار در داخل یک کلاب ورزشی در ساحه عمدتاً شهرنشین غرب کابل سبب کشته و زخمی شدن چندین نفر شده. معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به صدای آمریکا گفت که در این انفجار کم از کم 18 تن کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شدند. گزارشگر رادیو آشنا آقای خیرالله رسولی را در خط با خود داریم که آخرین تحولات و یافته های این رویداد ارائه می کنند. آقای رسولی، سلام به شما، بفرمایید.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. آقای سیفی، قسمی که شما گفتین وزارت داخله ارقام در حدود 18 کشته و 70 زخمی میگه، ولی پلیس کابل رقم زخمی ها 60 تن و همچنان وزارت صحت عامه و عید مجروح سخنگوی وزارت صحت افغانستان میگه که 16 تن کشته شده و 60 تن زخمی. البته تمامی ارقام ابتدایی است و امکان تغییرات در این وجود داره. حشمت استانگزه سخنگوی پلیس کابل گفت که دو انفجار در محل رخ داده که انفجار اول حوالی ساعت 6 ناشی از حمله انتحاری بوده که مهاجم مواد همراهش بر بین تماشاگران و ورزشکاران منفجر ساخته، ولی یک ساعت بعد انفجار دومی رخ میده که ناشی از موتر بم گذاری شده در محل بوده. در این رویداد رسانه ها داغدار شدن به اصطلاح، نه گفته که دو خبرنگار کشته و 4 تن زخمی شده. البته این در زمان رخ داده که خبرنگاران به خاطر پوشش رویداد به محل رفته بودند که انفجار دومی رخ داد. پلیس کابل هم کشته شدن دو خبرنگار طلوع نیوز تایید میکنه و میگه که 3 خبرنگار زخمی شده و منبعی از کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان به صدای آمریکا گفت که 2 تن خبرنگار در انفجار دومی کشته شده و 2 خبرنگار تلویزیون خصوصی خورشید زخمی است و 1 خبرنگار هم از تلویزیون 1 زخم برداشته.
آقای رسولی، آیا گفته شده که شما پیشتر اشاره کردین که ظاهرا 1 مهاجم بوده، فقط حرف نهایی همی است که 1 مهاجم بوده و انفجار دومی ناشی از موتری بوده که در او مواد انفجاری داخل شده؟ میخواستم بپرسم که مسئولیت این حمله را کی گرفته؟
سفید هنوز مسئولیت رویداد کسی به عهده نگرفته، ولی معمولا چون این حملات داعش پذیرفته پیش از این، چون حمله در محل شیعه‌نشین صورت گرفته، هدف غیر نظامیان بوده، قسمی که در حمله گذشته هم دانش آموزان یک مرکز آموزشی هدف قرار گرفت و پیشتر از او هم مردمی که فقط به خاطر گرفتن تذکره، یعنی شاگردان مکاتب و مردم ملکی بودن هدف قرار گرفتن که داعش مسئولیت پذیرفته بود، ولی هنوز در مورد رویداد امروز هیچ گروهی مسئولیت نگرفته.
تشکر آقای رسولی. در حال حاضر حوزه آیا تحت محاصره است؟ همه زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شده؟ اگر مختصرا توضیح بدین که اوضاع در حال حاضر چگونه است در منطقه؟
عملیات رساندن زخمی ها و شفاخانه ها پایان یافته آقای آصفی، اما در پیشروی شفاخانه استقلال، شفاخانه امرجنسی و شفاخانه های خصوصی نزدیک به محل رویداد، خانواده هایی که اعضایشان از دست داده و یا هم زخمی هستند در تکاپو هستند که از مجموعین خود دیدن و یا حداقل کسانی که هنوز هم افراد وجود داره که نتونسته اعضای خانواده خود پیدا کنه، چی جسد و یا هم زخمی رو باید شفاخانه به شفاخانه میگردن. پلیس هم در ساحه حضور داره، ساحه انسداد است و تحقیقات هم آغاز شده، مثل که پلیس کابل در رویدادهای گذشته هم گفته بود که تحقیقات آغاز میشه، اما چگونگی رویداد، چندین رویداد هنوز هم مشخص نشده و مردم محل، کسانی که در محل حضور داشتن به صدای امریکا تایید کردن که نخست مهاجم نگهبان ای ورزشگاه را با ضرب گلوله به قتل میرسانه و سپس داخل ورزشگاه افته و مواد منفجره را منفجر میسازه.
تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیمی بود در رابطه به حمله انتحاری در ساحیه عمدت نشین غرب کابل که سبب کشته شدن حداقل 18 تن و زخمی شدن 70 تن دیگر شده. بخش خبری صدای آمریکا و قول شبکه خبری الجزیره گفته که داعش مسئولیت رویداد به عهده گرفته.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا هستین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شناسایی حدود 90 هزار تذکره جعلی استیکر نصب شده و تکراری خبر داد که این کمیسیون در انگام ثبت معلومات به بانک معلوماتی کمیسیون انتخابات به دست یافته و از سیستم حذف کرده. همچنان کمیسیون در مورد 60 جلد کتاب مفقود شده هم اطمینان داد که تمامی ارقام و نمبرهای ای 60 جلد کتاب گم شده قبلا از سیستم خارج شده و غیر قابل استفاده است. عبدالحی ورشان گزارش میده.
سید حفیظالله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که کمیسیون در جریان درج و ثبت ریکاردها یا دیتا انتری دریافت که تنها در یک مورد دوپلیکیت نزدیک به 90 هزار تذکره های جعلی و تکراری استیکر نصب شده وجود داشت که از سیستم مرکزی معلومات یا دیتابیس مرکزی کمیسیون خارج ساخته شد. سید ابراهیم سادات مسئول بخش تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات که در این نشست خبری سخنگوی کمیسیون را همراهی میکرد راجع به چگونگی دریافت موارد تکراری تذکره ها معلومات داد و گفت:
شما میبینید سیستم ما عمل در جریان انتریز، در هر نیم ساعت بیشتر از 10,000 ریکارد اضافه شده میره، در حدود 87,000 ریکارد دوپلیکیت بودن در سیستم.
آقای هاشمی سخنگوی کمیسیون با معلومات مسئول تکنیکی کمیسیون اضافه کرد و گفت:
ببینید یک موردش گفت که 87,000، شاید موردهای مشکوکش، موردهای ناقصش، موردهایی که غلط هستن، تکراری هستن، اینا کلش هر کدومش یک واسطه یک دقت بیشتر کار دارن.
سخنگوی کمیسیون در مورد 60 جلد کتاب گم شده کمیسیون هم به مردم افغانستان اطمینان داد که نمبرهای استیکر و سایر ارقامی که در همین 60 جلد کتاب گم شده درج می باشد از سیستم خارج گردیدن و هیچ کس نمی تواند از مواد این کتابهای گم شده در روزهای انتخابات استفاده بکند. روند ثبت و شامل ساختن ریکاردها با سیستم مرکزی یا دیتابیس مرکزی کمیسیون و همچنان ارزیابی مراحل مختلف انتخابات از پروسه ثبت نام تا کنون جریان دارد و به ادعای مسئولین کمیسیون تمام کمی و کاستی ها، اشتباه و تخلف ها یادداشت میگردد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در مورد چنین گفت:
تا امروز 6.2 میلیون تن استیکر وارد سیستم کمیسیون مستقل انتخابات شده. روزانه از 200 تا 250 هزار استیکر وارد سیستم کمیسیون مستقل انتخابات میشه. در پلی ازی کمیسیون مستقل انتخابات سیستمی که دارن، همو استیکرهای تکراری جعل یا زرستن و یا هم استیکرهای مشکوک را شناسایی میکنه و در روز اخیر ما مشخص خواهیم کرد که به چه تعداد از استیکرها جعل هست، چقدرش تکراری بوده، چقدرش مشکوک بوده و چقدرش زرستن.
تلاش کمیسیون انتخابات در راستای تامین شفافیت در زمان شروع شده است که ائتلاف بزرگ سیاسی به نام ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به روز شنبه به افشاگری پرداخته، هزاران تذکره های جعلی را که در آن استیکرها نصب شده بودند به رسانه‌ها نشان داد. این ائتلاف بزرگ سیاسی که متشکل از 35 حزب و جریان‌های سیاسی می باشد، حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات را به مهندسی کردن انتخابات پیشرو متهم نمود. در عکس‌العمل به این افشاگری‌ها اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم آرام ننشسته. ائتلاف سیاسی بزرگ ملی افغانستان را با مخشوش ساختن اذهان عامه و سبوتاژ پروسه ملی انتخابات متهم کردند.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
دوست عزیز، شنیدن برنامه جوان در آینه جهان که در برگیرنده موضوعات اجتماعی و هنری است، شنیدنش فردا پنجشنبه ساعت 8:30 به وقت افغانستان فراموش نکنید. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پیشکش میشم. ادامه گزارش ها. عملیات نظامی نیروهای مشترک افغان بر ضد گروه داعش در ولایت کنر با کشته شدن 51 داعشی خاتمه یافت. مقام ها گفتند که در این عملیات قریه های بزرگ ولسوالی سوکی از حضور داعش پاکسازی شده. جزئیات بیشتره در گزارش از ضیاءالرحمن اسرت میشنویم.
عملیات قلوردی 201 سیلاب در شرق افغانستان بر ضد گروه داعش که حدود یک هفته پیش در دره دیوگل ولسوالی سوکی ولایت کنر آغاز شده بود، امروز پایان یافت. محمد هارون یوسفزای سخنگوی این قلوردو در صحبت با رادیو آشنای صدای آمریکا ادعا کرد که در این عملیات که با حمایت نیروهای هوایی افغان و ماموریت حمایت قاضی انجام شد، ده ها جنگجوی داعش کشته و زخمی شدند. به گفته یوسفزای، نیروهای افغان 27 مظنون را نیز در این منطقه بازداشت کردند که اکنون تحت تحقیقات قرار دارند.
شروع عملیات علاقت معاملات جمعاً 51 نفر دشمن کشته، 9 تن زخمی و یک عدد موترسیکل، یک مقدار مهمات و تجهیزات نظامی هم به دست نیروی امنیتی افتاده است. به نیروی امنیتی کلامتی به
در همین حال شورای ولایتی کنر عملیات ضد داعش را در ولسوالی سوکی موافق خواند. ولایت خان مشوانه رئیس شورای ولایتی کنر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما هم که معلومات کردیم، اردوی ملی عملیات را موافقانه انجام نموده اند. نه به افراد ملکی و نه هم به نیروهای دفاعی ما تلفات رسیده است. در ولسوالی سوقی داعش سرکوب شده، همین منطقه سی پذیر بود. در اینجا از مدت 16 سال به این طرف حکومت حضور نداشت و این بار اول بود که حکومت وارد دره دیوگل شد. ما از عملیات راضی هستیم.
رئیس شورای ولایتی کنر افزود که گروه داعش اکنون در دره مزار، چپ دره و مناطق محدود دیگری در کنر فعالیت دارند، اما با تهدید طالبان مسلح و حکومت افغانستان مواجه هستند و این تحرکاتشان نگران کننده و جدی محسوب نمی شود. داعش هنوز در مورد این ادعاهای مقامهای نظامی و شورای ولایتی کنر چیزی نگفته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده امروز در اسلام آباد با صدراعظم جدید پاکستان عمران خان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه کشور ملاقات کرد. جزئیات بیشتر از یلدا بکتاش می‌شنویم.
در دیدارش از پاکستان، پامپیو قرار است با عمران خان صدراعظم جدید پاکستان و وزیر دفاع این کشور دیدار و گفتگو کند. گفته می شود که محور اصلی گفتگوهای وزیر خارجه ایالات متحده و رهبران پاکستان چشم‌انداز مذاکرات برای پایان جنگ در افغانستان باشد. اما با توجه به تیرگی روابط این دو کشور در ماه‌های اخیر انتظار می‌رود که این دیدار از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار باشد و باور تحلیلگران قطع کمک‌های 300 میلیون دلاری آمریکا و پاکستان که تنها چند روز قبل از سفر وزیر خارجه این کشور به پاکستان اعلام شد و اظهار نظرهای اداره ترامپ در مورد صادق نبودن پاکستان با آمریکا در مبارزه با دهشت افغانی باعث ایجاد واکنش‌های در میان برخی از مقامات پاکستانی گردیده که نشان می‌دهد این کشور از نحوه برخورد اداره ترامپ با پاکستان چندان خوشنود نیست، در حالی که آمریکا پاکستان را با عدم مبارزه جدی علیه لانه‌های امن دهشت افغانان در این کشور متهم می‌کند. برخی مقامات پاکستانی نیز مدعی هستند که گویا ایالات متحده در آوردن صلح و ثبات در افغانستان ناکام بوده است.
شبکه حقانی ممکن در حدود 2800 نفر باشد. اگر برخلاف میلیاردها دلاری که در افغانستان به مصرف رسیده این شبکه مسئول تمام نارامی‌ها و آشوب در این کشور است، پس این نشان می‌دهد که آمریکا قادر به آوردن صلح و ثبات در افغانستان نبوده است.
خبر انتشار مرگ جلال الدین حقانی رهبر شبکه حقانی توجه ها را یک بار دیگر به اختلاف نظرهای اخیر ایالات متحده با پاکستان بر سر مبارزه با گروه های دهشت افغانی چون طالبان و شبکه حقانی و نقش این کشور در تحولات سیاسی افغانستان جلب کرده است.
گفتنی است که ساعت پیش وزیر خارجه ایالات متحده همراه با هیئت خود عازم هند شدند. قبل از ورود به پاکستان، وزیر خارجه ایالات متحده آقای خلیلزاده به صفت مشاور امور افغانستان در وزارت خارجه آمریکا تعیین کرده. ژیلا سمی در رابطه با چگونگی ماموریت ای مشاور ارشد افغانستان مصاحبه با عمر صمد دیپلمات پیشین افغان انجام داده که توجه شما را به او جلب میکنیم.
تقرار زمه خلیلزاد به حیث مشاور وزارت خارجه آمریکا و مسئول پروسه آشتی و صلح افغانستان چند معنی را افاده میکنه. یکی که ایالات متحده با این تقرار میخواهد که نشان بده که برایش روند آشتی و صلح افغانستان عایز اهمیت است، چیزی که تا به حال در یه آخر بالاش تاکید کرده. دوم، نشان دهنده از این است که از یک شخص مجربه که با قضایای افغانستان در خلال 40 سال گذشته از نزدیک آشنایی داره، با قضایای افغانستان از نزدیک آشنایی داره و قضایای منطقه و در سمت‌های بلند رتبه دیپلماسی آمریکا کار کرده، می‌خواد استفاده بکنه که باز هم به اهمیت موضوع اشاره می‌رسونه. سوم، یک پیام همه است برای هم رجال سیاسی افغانستان هم کشورهای منطقه، به خصوص اونایی که در یک نوع تقابل با پالیسی آمریکا قرار دارن و در یه آخر ما شاهد قطع کمک‌های نظامی آمریکا و پاکستان بودیم، که آمریکا در این ارتباط و در ارتباط با پیشبرد پالیسی اعلام شده سال گذشته اداره ترامپ جدی است و قدم به قدم و می خواهد که به این پالیسی جنبه عملی ببخشه.
نقش پاکستان در اینجا چی خواهد بود؟ به خاطر که خلیلزاد همیشه منتقد پاکستان بوده.
موقف زلمه خلیلزاد در خلال دو سه دهه گذشته ارتباط با پاکستان همیشه در حال تحول بوده و در این اواخر لحن شدید و خود اختیار کرده بود در تبصره‌هایی که داشته و تحلیل‌هایی که نوشته کرده، ولی این به این معنا نیست که حتما من حیث یک دیپلمات مجرب وظیفه که برش سپرده میشه او وظیفه را به شکل یک جانبه و یا با یک نوع موقف‌گیری خاص و علنی انجام بده. داخل به چوکات وظیفه که برش سپرده شده با یقینم که مشوره ای که لازم است یعنی در اینجا موضوع تصمیم نهایی درباره پالیسی امکان داره که تحت شرایط خاصی اتخاذ شده که یکی از اجزای رو مشوری است که از طرف شخصی مانند خلیلزاد داده میشه.
ای بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد شما میتونید روی همی امواج بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.